واحد رسانه معاونت تهذیب مدرسه علمیه معصومیه تقدیم می کند.
تلاوت آیات ابتدایی جزء 19 قرآن کریم، آیات 21 تا 32 سوره مبارکه فرقان، صفحه 362 قرآن کریم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. صدق الله العلي العظيم، وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، اللهم زين أخلاقنا بالقرآن، اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان بالقرآن، اللهم فرج همومنا واشف مرضانا ومجروحينا بالقرآن، اللهم ارحم شهداءنا وموتانا سيما الإمام الخميني بالقرآن، اللهم احفظ وأيد وانصر لنا قائدنا الخامنئي بالقرآن، اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا بحرمة القرآن، والحمد لله رب العالمين. صلوات الله على محمد و آله. در ادامه مباحث 10 آیه 10 درس جزء 19 قرآن کریم، آیات 21 سوره فرقان تا تا آخر سوره مبارکه شعرا و تا آیه 55 از سوره مبارکه نمل در جزء 19 قرآن کریم. اولین آیات و اولین درس ذیل آیات 27 و 28 سوره مبارکه فرقان هست که توصیه داره به اهل ایمان که از همنشینی با افراد بد جدن پرهیز بکنن. اساسا مؤمن در انتخاب دوستان خودش حساسیت ویژه‌ای به خرج میده و سعی میکنه مؤمن که رابطه دوستی رو با کسی داشته باشه که یار دنیا و یاور آخرت او باشه و با کسی که اینطور نیست طرح دوستی نمیریزه. آیه اشاره داره که یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ای وای کاش من فلانی رو که سبب بدبختی من شد به دوستی نمی گرفتم. این لحظه است که بنده خدا انگشت حسرت به دهان می گزه و میگه که ای کاش در دنیا با فلانی دوست نشده بودم. در ادامه دلیل بدی اون دوستی و حسرت بار بودن اون همراهی رو هم آیه قرآن اشاره داره که لقد اضلنی عن الذکر بعد ارجاعنی، بی تردید اون دوست مرا از قرآن پس از اون که برام اومده بود گمراهم کرد. یعنی بعد از اون که یاد خدا دین و شریعت بر بنده خدا عرضه شد، او دوست ناباب آمد و این دوست خودش رو به انحراف کشون و او رو از مسیر حق دور کرد. امیرالمؤمنین علیه السلام معیار ارزیابی افراد رو در هنگامی که میزان دینداریشون مشخص نیست نوع دوستانشون بیان می‌فرمان. کلام امیرالمؤمنینه که هرگاه موقعیت کسی بر شما مبهم شد و دین او رو نشناختید به معاشرانش نگاه کنید. اگر اهل دین خدا بودند او هم پیرو دین خداست و اگر پیرو دین خدا نبودند او نیز از دین خدا بهره ای نبرده. اساسا این معیار برای افرادی که نیاز به شناخت دینداری دیگران دارند، مثلا در زمینه ازدواج یا انتخاب همسایه و اینها، این معیار راهگشاییه که نگاه بکنید به دوستان این افراد. باز امیرالمومنین در ادامه فرمودند پیامبر خدا اینطور می‌فرمود که هر کس به خدا و روز قیامت ایمان داره با هیچ کافری برادری و با هیچ فاجر بدکاری مصاحبت نمی‌کنه. هر کس با کافری برادری کرد یا با فاجری مصاحبت کرد خودش هم کافری فاجر هست. آیه دوم مربوط به 30 آیه از سوره مبارکه فرقان هست که خبر میده فردای قیامت پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه به شکایت از قوم خودشون زبان باز میکنن و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. پیامبر در قیامت میگه پروردگارا همان قوم من این قرآن رو متروک گذاشتن. اساسا وقتی بنده خدا مؤمن این شکایت پیامبر رو بشنوه قلبش به درد میاد و هر مؤمنی همیشه تلاش میکنه که مهجوریت رو از چهره قرآن پاک بکنه. امام صادق علیه السلام درباره حق تلاوت قرآن بیان کاملی دارن. آداب تلاوت قرآن رو امام صادق اینطور میفرمان، آیاتش رو روشن و شمرده میخوانند. مؤمنین اونهایی که میخوان حق قرآن رو ادا کنن اینطور هستند که آیات قرآن رو روشن و شمرده میخونن، سعی میکنن معانی قرآن رو بفهمن، احکام و فرامینش رو به کار ببندن، به وعده قرآن امیدوارند، از عذاب قرآن میترسند، از داستانهای قرآن سرمشق میگیرند، از مثلهای قرآن پند میگیرند، امرهای قرآن رو به جا میارند، از نهیهای قرآن دوری میکنند. در ادامه حضرت فرمودند به خدا سوگند که حق تلاوت قرآن به حفظ آیات و پشت سر هم خواندن حروف و کلماتش و تلاوت سوره‌ای و مطالعه حواشی و حوامش آن نیست، بلکه حق قرآن به اون چیز که گفته شد بخش پایانی فرمایش امام صادق تداعی کننده رفتار اونهایی هست که خودشون رو مسلمان میدونن اما فقط به حفظ قرآن یا تلاوت و قرائت قرآن در سبک‌ها و دستگاه‌های مختلف سرگرم هستند اما در عمل با معارف قرآن بیگانه هستند. حالا گاه مسلمانانی هستند که در حوزه مسائل فردی اینطور عمل می‌کنند، گاهی هم مسلمانانی هستند که جوامع مسلمان رو دارن رهبری می‌کنند اما به راحتی تجاوز به حقوق انسان‌ها می‌کنند، غارت می‌کنند، وحشیگری می‌کنند که نمونه‌هاش رو در دنیای امروز به عینه می‌بینیم. آل سعودی که مردم مظلوم یمن و دیگران رو چطور مورد ظلم و ستم قرار میده. باز در روایت دیگری هست که ربط حال القرآن و القرآنو یلعنو، چه بسیار چه بسا کسانی هستند که قرآن رو تلاوت میکنن، به زیبایی هم تلاوت میکنن اما همین آیات قرآن و همین قرآن اونها رو لعنت میکنه. درس سوم مربوط به آیه 65 از سوره مبارکه فرقان هست. الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما. خب ترجمه آیه هست که بندگان خاص خدای متعال کسانی هستند که میگویند پروردگارا عذاب دوزخ را از ما برگردون که بی تردید عذاب دوزخ پایدار و همیشگی است. اشاره داره آیه به این که مؤمن همیشه بین خوف و رجاست. از یک طرف مؤمن از کاستی های خودش در دادگاه عدل الهی ترس داره ولی از اون طرف امید به لطف و فضل پروردگار داره. بندگان خوب خدا مؤمنین از عذاب جهنم به خدا پناه میبرن چرا که میدونن این عذاب دامن هر کسی رو که بگیره به آسانی اونها رو رها نمی کنه. مؤمن با این باوری که داره هیچگاه فریب کسانی رو که تلاش می کنن با سخنان انحرافی خودشون و با سخنان بی اساس خودشون جهنم و عذاب اون رو خیالی و کوچک و ناچیز جلوه بدن، مؤمن هیچگاه فریب اونها رو نمی خوره. درس چهارم مربوط به آیاتی از سوره فرقان هست که به عنوان مقدمه اشاره میشه به آیه 135 از سوره مبارکه آل عمران که قبلا اشاره شد و توصیه داره و توجه میده و اهتمام مؤمنین رو دستور میده قرآن که اساساً مؤمن بایستی مراقب باشه که گناه نکنه اما اگر غفلتی کرد و گناهی از او سر زد مؤمن بایستی به سرعت از کار خودش پشیمان شده و توبه کنه. آیه 135 سوره آل عمران درباره بندگان خوب خدا اینطور می‌فرماید که آنان که چون کار زشتی مرتکب شوند یا بر خود ستم کنند خدا را یاد کنند و برای گناهانشون آمرزش طلب بکنند و چه کسی جز خدا گناهان رو می‌آمرزه و دانسته و آگاهانه بر آن چه مرتکب شده اند پافشاری نمی کنند. اون آیه معروفی که الذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. اما اینجا در سوره فرقان یک عبارتی داره که در یک هشدار عمومی که شامل این بندگان خوب هم میشه خداوند تبارک و تعالی میفرماند و من یفعل ذلك یلقى اثاما، کسی که این گناهان رو مرتکب بشه به کیفر سختی میرسه و در ادامه میفرماند مگر کسانی که توبه کنند و ایمان و عمل خودشون رو بازسازی بکنند الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفورا رحیما. مگر اونهایی که توبه بکنند ایمان بیارن و کار شایسته انجام بدن که خدا بدیهاشون رو به خوبیها تبدیل میکنه و خدا بسیار آمرزنده و مهربانه. داره در تاریخ که شخصی خدمت امام باقر علیه السلام رسید و عرض کرد من خیلی گناه کردم که کسی از اونها خبر نداره. اون شخص گفت بعضی از گناهانم اونقدر بزرگه که حیا میکنم حتی برای شما بازگو بکنم. حضرت امام باقر علیه السلام فرمودن روز قیامت خدای متعال بر بنده مؤمنش تجلی میکنه، گناهان اون رو یکی پس از دیگری به او یادآور میشه و سپس چون که او بنده توبه کرده گناهان او رو میبخشه، بلکه کاری میکنه که هیچ فرشته و پیامبری از گناهان او آگاه نشه. درس پنجم آیه 74 از سوره مبارکه فرقان رو اشاره داره: والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اشاره داره که مؤمنین و بندگان خوب خدا نسبت به فرزند و زن خودشون احساس مسئولیت دارن و آنان میگویند پروردگارا ما را از سوی همسران و فرزندانمان خوشدلی و خوشحالی ببخش و ما رو پیشوای پرهیزگاران قرار بده. یعنی بندگان خوب خدا نسبت به خانواده خودشون، زن و فرزندشون احساس مسئولیت میکنن و از خدا میخوان که همسر و فرزندانشون هم در مسیر بندگی خدا قرار داشته باشن تا مایه خوشحالی و چشم روشنی اونها باشن. و افزون بر این باز از خدا میخوان که خودشون و خانواده هاشون رو پیشوای اهل تقوا قرار بده. رسول خدا فرمود 4 نفرند که دعاشون رد نمیشه تا اون که درهای آسمان براشون گشوده بشه، دعاشون به عرش برسه. این 4 نفری که 4 دسته‌ای که دعاشون رد نمیشه: اول پدر برای فرزند، دوم ستم دیده بر علیه ستمگر، سوم عمر گذار تا اون زمانی که برگرده، و 4 روزه‌دار تا اون زمانی که روزه خودش رو باز بکنه. بر اساس این روایت پدری که خواهان عاقبت به خیری فرزند خودش هست و در لحظات افطار خیر فرزند خودش رو از خداوند تبارک و تعالی درخواست میکنه، هم از طرفی دعای پدر در حق فرزند هست و از طرفی دعای روزه‌دار در لحظه افطار هست. فلذا امید به اجابت دعای پدر در هنگام افطار برای فرزندانش بسیار بسیار زیاده، و همچنین امیده که دعاهای ستم دیدگان عالم بر علیه ظالمان و شعارهایی که مؤمنین بندگان خوب خدا بر علیه دشمنان اسلام و ظالمان زمان مخصوصا آمریکای جنایتکار و صهیونیست داده میشه، انشالله هرچی زودتر اجابت بشه. 6 آیه و 6 درس سوره مبارکه شعرا آیات 61 و 62 هست که درباره حضرت موسی علیه السلام و قوم حضرت موسی است و اشاره داره به این که لطف و حمایت خداوند متعال همیشه شامل بندگان خودش هست و توجه میده مؤمنین رو به این که همیشه حمایت خداوند متعال رو به دنبال خودشون داشته باشند و توکل بکنن به حمایت خدا و به وعده الهی ایمان داشته باشند. وقتی حضرت موسی همراه با قومش به دریا رسید، پشت سرشون فرعونیان بودند و پیش روشون دریا بود و در ظاهر راهی هم برای نجات وجود نداشت. همراهان حضرت موسی از لطف و حمایت خدا غافل شدند و خیلی با ناامیدی گفتند انا لمدرکون، حتما ما به چنگ فرعونیان خواهیم افتاد. اما حضرت موسی که ایمان به خدا داشت بلافاصله فرمود کلا ان معی ربی سیهدین، هرگز چنین نیست، بی تردید پروردگارم با من است و به زودی مرا هدایت خواهد کرد. از اونجایی که وعده الهی حتما محقق میشه، حضرت موسی تردیدی در حمایت وعده الهی از سوی خدا نداشت و برای همین هم با قاطعیت در برابر اون ناامیدها موضع گرفت و خب در نهایت وعده الهی هم محقق شد و دریا به اذن خدا شکافت و موسی و بنی اسرائیل به سلامت از دریا عبور کردند و بعد دریا فرعون و فرعونیان رو در خودش غرق کرد. بنابراین مؤمن همواره دست حمایت پروردگار رو در کنار خودش میبینه و هیچگاه هم از لطف الهی ناامید نمیشه. درس 7 مربوط به آیه 84 از سوره مبارکه شعراست. اینجا دعای حضرت ابراهیم نقل میشه که حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام فرمود واجعل لسان صدق فی الآخرین، یعنی خدایا برای من در آیندگان نامی نیک و ستایشی والا مرتبه قرار بده. اشاره داره پیام آیه اینه که مؤمن همیشه به دنبال نام نیکه و از خدا طلب میکنه که خدایا به من توفیقی عطا کن که بنده نیک تو باشم، مثل حضرت ابراهیم که اینطور از خدا خواست که خدایا به من توفیقی عطا کن که بنده نیک تو باشم و جز خیر از من صادر نشه و آثار اون هم باقی بمونه و در عالم منتشر بشه و دیگران و آیندگان و نسلهای بعد از من به نیکی یاد بکنن. خب همیشه بندگان خوب خدا که خوبی رو در بندگی خدا میدونن و عمل میکنن همونهایی هستن که نامشون به نیکی میمانه و خب بهترین نام نیکهای عالم و برترین اونها اهل بیت عصمت و طهارت هستند که بعد از قرنها هنوز نام نیکشون و خودشون بر دلها حکومت میکنن، چون راهشون و نامشون نیک زنده است. درس هشتم آیه 214 از سوره مبارکه شعرا است که به پیامبر اکرم میفرماد و انذر عشیرتک الاقربین، ای پیامبر نزدیکترین خیشاوندانت رو از عذاب الهی بیم بده. درس آیه اینه که مؤمن همیشه تلاش میکنه برای هدایت اطرافیانش. اشاره آیه به ماجرایی است که به هنگامی که این آیه نازل شد، پیامبر اکرم برای اجرای این فرمان الهی بستگان و نزدیکان خودشون رو به خانه جناب ابوطالب دعوت کردند و اونها رو که حدود 40 نفر بودن و عموهاشون بودن، ابو طالب، حمزه، ابو لهب، بعد از اون که صرف غذا انجام شد و هنگامی که پیامبر اکرم خواستن وظیفه خودشون رو ابلاغ کنند، خب ابو لهب با گفته های خودش زمینه رو از میون برد و جلسه رو به هم زد. لذا فردای اون روز پیامبر مجددن همه رو دعوت کردن و بعد از صرف غذا اینطور فرمودن که ای فرزندان عبدالمطلب، به خدا سوگند هیچ جوانی رو در عرب نمیشناسم که برای قومش چیزی بهتر از آنچه که من آوردم رو آورده باشه. من خیر دنیا و آخرت رو برای شما آوردم و خداوند به من دستور داده که شما رو دعوت به این آیین بکنم. کدام یک از شما مرا در این کار یاری خواهید کرد تا برادر من و وصی و جانشین من باشید؟ خب جمعیت همگی سر باز زدند جز علی علیه السلام که از همه کوچکتر بود و برخاست و عرض کرد ای پیامبر خدا، من در این راه یار و یاور شما هستم. پیامبر دست به گردن علی نهاد و فرمود ان هذا اخی و وصیی و خلیفتی فیکم فاسمعوا له و اطیعوه، این برادر و وصی و جانشین من بین شماست، سخنش رو بشنوید و فرمانش رو اطاعت بکنید. خب اینجا جمعیت از جا بلند شدن و در حالی که خنده تمسخرآمیزی به لب داشتند به ابو طالب میگفتن که به تو دستور میده که گوش به فرمان پسرت باشی و از پسرت اطاعت کنی. خب پیام مهم آیه اینه که مؤمن به فکر دین خیشاوندان خودش و اطرافیان و فامیل خودش هست و همیشه تلاش میکنه که رشد فرهنگ دینی رو در بین اقوام و خیشان خودش بیشتر بکنه و برای مثال با تشکیل جلسات خانوادگی، با محوریت بیان احکام و تفسیر قرآن و شرح روایات اهل بیت، مؤمنین تلاش میکنن که فرهنگ دینی خانواده خودشون رو ارتقا بدهن. درس نهم ذیل آیات 218 تا 220 سوره مبارکه شعراست که توصیه به اهل ایمان و مؤمنین داره در اهتمام به نماز جماعت. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين انه هو السميع العليم، همو که تو رو هنگامی که برای عبادت میایستی میبینه و گردش و حرکت تو رو در میون سجده کنندگان مشاهده میکنه و او به یقین شنوا و داناست. در تفسیر نمونه ذیل این آیه آمده که این قیام ممکنه قیام برای نماز باشه یا قیام از خواب برای عبادت باشه و یا قیام به معنای نماز فرادا در برابر تقلب کف ساجدین که اشاره به نماز جماعت هست و شاید هم همه اینها منظور باشه. با این توضیح روشن میشه که آیه اشاره به نماز جماعت داره. پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه فرمودن که صلات الرجل فی جماعت خیر من صلاته فی بیته 40 سنه، قیل یا رسول الله صلات یوم، فقال صلات واحده. پیامبر فرمودن نماز شخص به جماعت بهتر است از 40 سال نماز فرادای در خانه. سوال شد که یا رسول الله یک شبانه روز نماز جماعت این چنینه؟ حضرت فرمودن نه، یک نماز جماعت بهتر است از 40 سال نماز فرادای در خانه. خب درس دهم و آیه دهم که اشاره میشه، آیات 224 تا 227 سوره مبارکه است، سوره مبارکه شعرا، که توصیه داره به اهل ایمان که از ابزارهای هنری برای دفاع از مظلوم استفاده بکنن. اولا آیه میفرماد و شعراء یتبعهم الغاوون، شاعران کسانی هستند که گمراهان از اونها پیروی میکنن. و البته پیامبر اسلام شاعر نیست، یعنی پیامبر شاعر و خیال پرداز نیست، چرا که شاعران خیال پرداز هستند و حقایق رو حذف میکنند و با مطالب بی اساس به واقعیت ها میتازند. و البته گمراهان از این چنین شاعرانی پیروی میکنند. حقیقت اینه که شاعران به هر وادی که سر میزنند درباره موضوعات گوناگون شعر میگن، اما از این جمع یه عده استثناء هستند که آیه 227 میفرماد الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، مگر اونهایی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادن و خدا را بسیار یاد کردند. و پس از اون که با شعرهای باطل دشمنان، هجویات مشرکان و یاوه‌های کافران مورد ستم قرار گرفتن، اینها با شعرهای توحیدی و اصیل و استوار خودشون به انتقام گرفتن از دشمن و دفاع از خودشون پرداختن. بنابراین شاعرانی که با شعر خودشون در صدد دفاع از مظلوم باشن، اهل ذکر خدا باشن، شعرشون مطلوب و ممدوحه و روشنه که استفاده از هنر در بیان حق و دفاع از اون منحصر به شعر هم نمیشه. شعری که به دنبال ارزش‌های دینی باشه شعر مطلوب و ممدوح و پسندیده است. حسن ختام مطالب امروز سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار با شاعران سال 94 هست که فرمودن اگر شاعر و هنرمند نسبت به جنگ حق و باطل بی‌طرف باشه، در عمل استعداد و نعمت خدادادی خودش رو ضایع کرده و چنانچه در خدمت جبهه باطل قرار بگیره، کارش خیانت و جنایت هست. امیدواریم که انشالله خداوند تبارک و تعالی توفیق تلاوت آیات نورانی قرآن رو در ماه مبارک رمضان و همه آنات عمرمون به ما عطا بکنه، توفیق فهم و درک و تدبر در آیات الهی رو و انشاءالله توفیق عمل به دستورات الهی رو، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.